استودیوی پی یک. برنامه خبری نیمه روز.
سلام و درود بر شما. ساعت یک بعد از ظهر در کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه این برنامه خبری از استودیوی پی یک، من آرش همایون به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. این برنامه را با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. قرار است آنچه که وضع محدودیت ها توسط طالبان بر زنان در افغانستان خوانده شده و شمول حجاب اجباری در نشست امروز شورای امنیت سازمان ملل متحد مورد بحث قرار گیرد. این نشست به درخواست ناروی دایر می شود. جزئیات بیشتر در ادامه همین برنامه. نمایندگی دائمی دنمارک در سازمان ملل متحد در توییتر خود گفته که اعلامیه اخیر طالبان در مورد حجاب اجباری نقض حقوق بشر و خصوص حقوق زنان و دختران بوده و در تضاد با تعهدات طالبان در مورد تامین حقوق دختران و زنان قرار دارد. سیگار یا اداره سرمفتش خاص امریکا برای بازسازی افغانستان میگوید با تسلط دوباره طالبان در افغانستان شمار نیازمندان در این کشور و گونه چشمگیر افزایش یافته. سیگار در توییتر به نقل از اداره اطلاعات بشری وزارت خارجه امریکا گفته که وضعیت بشری در افغانستان بدتر شده و شمار افراد نیازمند به بیش از 24 میلیون تن رسیده. به گفته این اداره شمار نیازمندان در سال 2021 در افغانستان به 18 میلیون و 400 هزار تن میرسید. سازمان ملل متحد نیز در گزارش اخیراً گفته که بسیاری از مردم در سراسر افغانستان با آزمون‌های جدی اقتصادی و گرسنگی عاد مواجهند. ریاست زراعت و مالداری در کندز می گوید که تا اکنون 35 هزار جریب زمین غصب شده دولتی در این ولایت تثبیت و حدود 250 جریب آن از غاصبان پس گرفته شده. به گفته این ریاست روند شناسایی زمین های غصب شده در کندز ادامه دارد. مقامات محلی طالبان ادعا کردند که این زمین ها در حکومت سابق توسط زورمندان و مقام های سابق دولتی غصب شده بود. سازمان دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch می گوید که روسیه از آغاز تهاجم بر اوکراین تا حال چندین بار از بمب‌های خوشه‌ای استفاده کرده که باعث کشته شدن صدها فرد ملکی و آسیب رساندن به خانه‌ها، شفاخانه‌ها و مکاتب شده. دیدبان حقوق بشر در گزارشی که امروز منتشر شد گفته که نیروهای اوکراینی نیز حداقل یک بار از این بمب‌ها استفاده کردند. Human Rights Watch از هر دو کشور خواسته که به استفاده از سلاح‌های ممنوعه پایان داده و متعهد شوند که قوانین بین‌المللی را رعایت می‌کنند. رهبران اتحادیه اروپا امروز تهاجم مسکو بر اوکراین را وحشیانه خوانده و هشدار دادند که روسیه مستقیم‌ترین تهدید برای نظم جهانی است. اورزولا وان دیر لن رئیس کمیسیون اروپا با چارلز میشل رئیس شورای اروپا به ژاپن سفر کرده و امروز با فومیو کشیدا صدر اعظم آن کشور گفتگوهای را انجام دادند. وان دیر لن پس از دیدار با کشیدا گفته که امروز روسیه با جنگ وحشیانه علیه اوکراین و پیمان نگران کننده اش با چین مستقیم ترین تهدید برای نظم جهانی است. روسیه در 24 فوریه تهاجم غیر معجب بر اوکراین را آغاز کرد که تا هنوز هم ادامه دارد. در ادامه این برنامه علاوه بر این خبرها میشنوید که لوید ریستیز اردوی ایالات متحده ای امریکا میگوید امیدوار است که افغانستان به کانون فعالیت‌های تروریستی تبدیل نشود. امروز شورای امنیت ملل متحد در مورد حجاب اجباری و سایر محدودیت‌های وضع شده توسط طالبان بر زنان افغان جلسه میکند. طالبان میگویند هدف از حجاب پوشانیدن همه بدن زنان به شمول صورت آنهاست.
حجاب تعریف هم داده چه خدر طولب که پتوی.
شماری از معلمان در اعتراض به نامه اخیر وزارت تحصیلات عالی طالبان میگویند
یک اخطار است برای استاذا که مثلا استاذایی که در نظام قبلی در بخش سیاسی یا نظامی بودن باید از اونا پرسان شد.
در نیمه دوم برنامه شکست سکوت آماده نشر است. با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
جنرال مارک میلی لوی دریستیز مشترک اردوی امریکا به کمیته فرعی تخصیص دفاعی مجلس نمایندگان این کشور گفته که امیدوار است افغانستان به کانون فعالیت‌های تروریستی بر ضد ایالات متحده امریکا تبدیل نشود. جنرال مارک میلی تصریح کرده که ایالات متحده امریکا وضعیت افغانستان را تحت نظر دارد و آماده عملیات ضربتی علیه تهدیدهای تروریستی در این کشور است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
اظهارات تازه برخی از مقام‌های آمریکایی در مورد تهدیدات امنیتی افغانستان. مارک میلی رئیس کمیته لویدرستیزان آمریکا در اظهارات تازه خود گفته است اگر آنان متوجه تهدیداتی از افغانستان بر ضد آمریکا شوند، توانایی حملات دفاعی را دارند. مارک میلی ناوقت دیروز چهارشنبه در یک کمیته کمیسیون دفاعی مجلس سنای آمریکا گفت فعالیت‌های نظارتی نیروهای آمریکا هنوز هم از افغانستان جریان دارد. اما در مورد فعالیت‌های اساسی آنان جزئیات نداد. او در این مورد به اعضای این کمیته گفته است با عنوان یک اردو ما به اولین ماموریت خود در افغانستان متعهد هستیم که این کشور هرگز به پناهگاه تروریست‌ها مبدل نشود و آنان بر علیه ایالات متحده آمریکا حمله نکنند. آنان 11 سپتامبر 2001 به این سو این کار را نتوانستند و متعهد هستیم که تکرار هم نشود. ما به نظارت خود ادامه خواهیم داد. مقام‌های آمریکایی این هزارات را بعد از آن مطرح کردند که در ماه رمضان گذشته در ولایات مختلف افغانستان حملات تروریستی و کشتارهای جداگانه ای صورت گرفت که مسئولیت برخی از آن حملات را داعش بر عهده گرفته است. اما راکت پراگینی داعش از افغانستان بر تاجیکستان موضوع تازه است. در یک شنبه همین هفته گروه داعش در یک خبرنامه ادعا کرده است که در روز شنبه از ولسوالی خواجه‌غار تخار نیروهای تاجیکستان را هدف قرار داده است. اما تاجیکستان در یک اعلامیه گفته است که راکت نه بلکه مرمی بوده که در جنگ میان داعش و طالبان به گونه تصادفی به طرف تاجیکستان پرتاب شده است. پیش از این گفته‌ها در مورد حملات داعش از افغانستان با ازبکستان هم مطرح شده بود، اما ازبکستان این گزارش‌ها را رد کرده بود. طالبان در واکنش به اظهارات آقای میلی میگویند آنان در مقابل این گروه توانایی دارند و به کس دیگری ضرورت ندارد که دست به این اقدامات در افغانستان بزند.
در گزارش همکارم شنیدید که جنرال مارک میلی لوی دریستیز مشترک اردوی امریکا به کمیته فرعی تخصیص دفاعی در مجلس نمایندگان این کشور گفته که امیدوار است افغانستان به کانون فعالیت‌های تروریستی بر ضد امریکا تبدیل نشود.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
قرار است امروز شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد حجاب اجباری و سایر محدودیت‌های وضع شده بر زنان توسط طالبان نشست را دایر کند. شماره از زنان افغان از این نشست انتظار دارند که بر ضد طالبان که بر طالبان فشار آورده شود تا محدودیت‌های وضع شده از بر آنها را بردارند. اما سخنگوی طالبان میگوید جهانیان باید در مسائلی که به فرهنگ و مذهب مردم افغانستان مطابقت دارد مداخله نکنند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز در مورد حجاب اجباری زنان توسط طالبان در افغانستان نشست را برگزار می‌کنند. انتظار می‌رود که در این نشست درباره دیگر محدودیت‌هایی که طالبان بر زنان افغانستان وضع کردند نیز بحث شود. برخی از زنان افغانستان از این نشست انتظار دارند که بر طالبان فشار وارد شود تا محدودیت‌های وضع شده بالای زنان را بردارند. فروزان داودزی فعال حقوق زن به رادیو آزادی گفت:
از این نشست انتظار داریم که جلو تطبیق مسائل افراطی در افغانستان را بگیرد. همینطور در مورد به کار گماشتن زنان و بازگشایی مکاتب بحث جدی صورت بگیرد.
مدینه احمدزی معهد از دیگر فعالان حقوق زن نیز خواست مشابهی دارد و میگوید طالبان روی موضوعات مربوط به زنان سیاست میکند.
ملتون امنیت عالی شورا سخمده غشتنه در نور بسته در افغانستان شده نور تحمل
نداری. از سازمان ملل متحد می خواهیم دیگر بحث است. زنان افغانستان بنام های مختلف کشته شدند و مجروح شدند و سرکوب شدند. باید برای ما اجازه کار، تعلیم و تحصیل داده شود. تا زمانی که طالبان حقوق زنان را نپذیرند، از سوی جامعه جهانی باید به رسمیت شناخته نشوند.
امارات اسلامی پرتولانه که باید و نپجندل سی.
اما سخنگوی حکومت طالبان با تاکید میگوید جهانیان باید در مسائل مربوط به مذهب و فرهنگ افغانستان مداخله نکنند. ذبیح الله مجاهد به روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت
این قابل قبول نیست. در این مورد فشار هیچ کسی را قبول نمی کنیم. این موضوع باور و عقیده مردم افغانستان است. افغانستان کشور ویژه است. اینجا مردم ویژه زندگی می کنند. اینجا مردم ویژه زندگی می کنند. در اینجا بالای کسی اجبار نیست، بلکه همه به خواست خود حجاب میکنند. در حال حاضر 99% حجاب به طور عملی است. جهانیان باید در فرهنگ و مذهب مردم افغانستان مداخله نکنند، زیرا نتیجه نمیدهد.
گفتنیست نشست امروز سازمان ملل متحد در مورد محدودیت های وضع شده بالای زنان و ویژه حجاب اجباری از سوی طالبان به خواست ناروی برگزار می شود. در نظر گرفته شده است که در این نشست دبرا لاینز نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان برای 15 عضو شورای امنیت در مورد فرمان جدید طالبان معلومات بدهد. پیش از طرح موضوع حجاب اجباری برای زنان افغان، موضوع بسته بودن مکتب‌ها برای دختران بالاتر از صنف ششم نیز با واکنش‌های گسترده بین‌المللی مواجه شده بود. انتظار می‌رود در نشست امروز در مورد این موضوع نیز بحث صورت گیرد. اما پیش از این عزیز احمد ریان سخنگوی وزارت معارف حکومت طالبان به رادیو آزادی گفته بود که آنان در این مسئله به فرمایش ها و فشارهای جامعه جهانی تن نخواهد داد. آقای ریان افزوده که جهت تصمیم گیری در این رابطه یک نشست عالمان دین فرا خوانده خواهد شد، اما در رابطه به زمان دقیق برگزاری نشست معلومات نداده بود. پیش از اظهارات آقای ریان، انس حقانی از چهره های برجسته در میان طالبان و مشاور وزیر داخلی حکومت آنان نیز در یک گردهمایی در خوست گفته بود که به زودی یک نشست عالمان دین جهت تصمیم گیری در رابطه با بازگشایی مکاتب دختران فرا خوانده خواهد شد. احترام به حقوق بشر به ویژه حقوق زنان یکی از شرایط مهم جامعه جهانی به رسمیت شناختن حکومت طالبان است، موضوعی که طالبان را با انتقاد زیاد مواجه کرده است.
رادیو آزادی را بشنوید و از زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
فنلاند، کشوری که در همسایگی روسیه قرار دارد، برنامه اش را برای پیوستن به سازمان نظامی اتلانتیک شمالی و ناتو امروز اعلام کرد. همزمان مقامای ارشد اتحادیه اروپا مسکو را به گفته آنها مستقیم ترین تهدید برای نظم جهانی خواندند. همکارم مقیم نایب این موضوع را دنبال کرده و در استودیو با من است. آقای نایب خوش آمدین. لطفاً در مورد چگونگی پیوستن فنلاند به ناتو بگوین.
با عرض سلام، فنلاند امروز موقف زیاد که در انتظارش بود برای پیوستن به ناتو را اعلام کرد. این اولین گام هلسنگی در ارتباط به تصمیم رسمی این کشور به ناتو است. تهاجم روسیه بر اوکراین باعث تغییر در افکار عامه در این کشور شمال اروپا شده و این باعث شده که اونها پیوستن به ناتو را اعلام کنند. رئیس جمهور و صدر اعظم فنلاند اعلامیه مشترک خود در ارتباط با پیوستن به پیمان ناتو را امروز اعلام کرد. رئیس جمهور فنلاند دیروز چهارشنبه گفت که عضویت کشورش در ناتو علیه هیچ کشوری نیست. رئیس جمهور فنلاند همچنان افزود که کشورش همین حالا شریک نزدیک ناتو محسوب می شود و هیچ تردیدی وجود ندارد که هلسنگی بخشی از غرب است. روسیه با عضویت سویدن و فنلاند در ناتو مخالف است. فنلاند 1340 کیلومتر سرحد مشترک با روسیه دارد.
آقای نایب، امروز همچنان دو مقام ارشد اتحادیه اروپا موقف کنونی روسیه را یک تهدید مستقیم بر نظم جهانی دانستند. در این مورد جزئیات را بگوین.
بله، وجدار امیر دو مقام اتحادیه اروپا هشدار دادن که موقف روسیه مستقیم ترین تهدید به نظم جهان بوده و تهاجم روسیه به اوکراین را وحشیانه خواندند. اورزولا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپایی پس از ملاقات با صدر اعظم ژاپن گفت که روسیه در حال حاضر با راه اندازی جنگ وحشیانه بر اوکراین و توافق نگران کننده با چین تهدید خیلی مستقیمی را متوجه نظم جهان کرده. او و چارلز میشل رئیس شورای اروپایی امروز پنجشنبه با فومیو کیشیدا صدر اعظم ژاپن گفتگوهای را برگزار کردند و در این گفتگوها به حمله روسیه بر اوکراین هم اشاره شده و روسیه را انتقاد کردند. این در حالی است که درگیری های شدید در شرق و جنوب اوکراین ادامه دارد.
با سپاس از شما آقای نایب که جزئیات را در مورد پیوستن فنلند به سازمان نظامی اتلانتیک شمالی یا ناتو ارائه کردین. رادیو آزادی در امواج کوتاه.
رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز،
12070 کیلوهرتز،
15090 کیلوهرتز
و 17880 کیلوهرتز شنیده می توانید.
پس از افزایش حوادث امنیتی در کابل و افزایش انتقادهای مردم از طالبان در مورد ناامنی ها، اکنون وزارت داخله این گروه می گوید که برای جلوگیری از حوادث احتمالی امنیتی در کابل تلاشی و تدابیر جدی امنیتی را روی دست گرفته. جزئیات بیشتر در این گزارش.
تدابیر برای جلوگیری از تکرار حوادث امنیتی در کابل. وزارت داخله حکومت طالبان می گوید که تلاشی و تدابیر جدی امنیتی را در دروازه های کابل آغاز کرده است. عبدالنافع تکور سخنگوی این وزارت به روز پنجشنبه بر رادیو آزادی گفت:
در تمام دروازه های ورودی کابل مجاهدین روز و شب تلاشی می کنند. این تلاشی به خاطر است که از حملات احتمالی بالای شهروندان کابل جلوگیری صورت گیرد و برای این کار ما از تمام امکانات که در اختیار داریم استفاده می کنیم.
مقام های رسانه‌ای وزارت داخله طالبان نیز ناوقت روز چهارشنبه ویدیویی را در گروه واتساپ خود با رسانه ها به اشتراک گذاشتند که نشان می‌دهد طالبان در حال بازرسی موترها در چندین دروازه کابل هستند. در این ویدیو گفته شده است که نیروهای امنیتی فرماندهی امنی حکومت طالبان در کابل در 13 جاده اصلی و فرعی منتهی به کابل به طور شبانه روزی مشغول تجسس و جستجوی موترها هستند. پیش از این در ماه مارچ سال روان نیروهای امنیتی حکومت طالبان تلاشی خانه به خانه را در کابل و برخی شهرهای بزرگ راندازی کردند. اما حوادث امنیتی در ماه رمضان در کابل نشان داد که ظاهرا این تلاشی خانه به خانه کمک به کاهش رویدادهای امنیتی نکرده است. باید دیده شود که تدابیر طالبان در دروازه های پایتخت تا چه اندازه سبب کاهش حوادث امنیتی در کابل خواهد شد. قابل یادآوری است که کابل در ماه رمضان گواهی حوادث خونین مختلف بود که در نتیجه ده ها نفر کشته و زخمی شدند. تنها یک روز پیش از عید در حمله به خانقاه در منطقه دارلمان کابل دست کم 50 تن کشته و 30 تن دیگر زخمی شدند که هیچ فرد و گروه مسئولیت آن را بر عهده نگرفت. در این ماه بمب‌گذاری های در مساجد و مکاتب در مزار شریف و کندز نیز صورت گرفت، اما بیشتر آنها در کابل رخ داد، شهری که حضور نیروهای طالبان در آن بیشتر است. شاخه خراسان گروه داعش مسئولیت برخی از این بمب‌گذاری ها را به عهده گرفت، گروهی که طالبان ادعا میکنند آن را سرکوب کردند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
حال توجه کنید به چند خبر تازه اقتصادی.
وزارت صنعت و تجارت طالبان از گشایش یک پارک صنعتی به نام کوتل تخت در ولایت میدان وردک خبر داده است. این وزارت دیروز در صفحه توییتر خود نوشته که 200 جریب زمین به این پارک صنعتی اختصاص داده شده است. به گفته این وزارت در این زمین برای حدود 72 کارخانه و شرکت‌های مختلف جای در نظر گرفته شده که در مرحله نخست روز گذشته مجوز سرمایه‌گذاری و اجازه‌نامه سرمایه‌گذاری به 20 شرکت تولیدی در این شهرک صنعتی داده شد. وزارت صنعت و تجارت در حال از ایجاد این پارک صنعتی سخن می‌زند که صنعتکاران و سرمایه‌گذاران افغان گفتند کمبود زمین در کنار برق برای آنها مشکل جدی است. مسئولان اتاق تجارت و صنایع افغانستان با مقام‌های برنامه توسعه‌ای سازمان ملل UNDP در کابل نشست آنلاین برگزار کردند. اتاق تجارت و سرمایه گذاری نابغت دیروز در خبرنامه اعلام کرد که دو طرف درباره وضعیت اقتصادی کنونی افغانستان و مشکلات پیش روی سرمایه گذاران و بازرگانان گفتگو کردند. بر بنیاد این خبرنامه مسئولان این اتاق از برنامه توسعه‌ای سازمان ملل متحد UNDP خواستند تا برای آگاهی از وضعیت اقتصادی کنونی افغانستان و جذب سرمایه گذاران خارجی یک سروی همه جانبه انجام دهد. در خبرنامه این اتاق آمده که مسئولان UNDP به هیئت افغانستان از همکاری کاملشان اطمینان دادند. مسئولان اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان در حال با نهادهای حمایت کننده دیدار می کنند که گزارش شده است بازگشت طالبان به قدرت سبب افزایش مشکل ها برای بازرگانان و در مجموع اقتصاد افغانستان شده است. این هم نرخ برخی اسعار خارجی در برابر پول افغانی در بازار شاهزاده کابل. یک دلار آمریکایی 89 افغانی و 9 پول، 1 یورو 94 افغانی و 5 پول، 1 ریال سعودی 22 افغانی و 2 پول، 1000 روپیه هندی 1010 افغانی، 1000 تومان ایران 3 افغانی و 4 پول و 1000 روپیه پاکستان 470 افغانی.
شنونده های عزیز، با سپاس از همراهیتان تا این لحظه با من آرش همایون و همکار تکنیکیم طاهر روشان، حال استودیو را برای لحظات به همکارم جاوید نعیمی می‌سپارم.
بیشتر از خبر.
سلام، خوش آمدید به این بخش. من جاوید نعیمی هستم، میزبان شما. تا لحظات بعد از برخی محدودیت ها بر استادان پوهنتون های دولتی از سوی حکومت طالبان خواهید شنید.
یک اخطار است برای استادا که مثلا استادایی که در نظام قبلی در بخش سیاسی یا نظامی بودن باید از اونا پرسان شود.
چند پیام هم داریم از شنونده ها.
خواستم یک پیام داشته باشم بر طالبا. این پیام می است که اونا میگن که چادری بر خانما یک نمونه خوب است، نمونه افغانستان است.
دعوت میکنم با رادیو آزادی همراه باشید. پیش از آن نگاه کنیم به شمار از رسانه های جهان که مطالب را در مورد افغانستان نشر کردند. مجله آنلاین دیپلومات مطلب منتشر کرده با سرخط افغانستان بیشتر از کمک به مدیریت سیستم مددرسانی نیاز دارد. به نوشته دیپلومات، در حالی که کمک‌های خارجی می تواند زندگی میلیون‌ها شهروند افغانستان را نجات دهد، این اقدام راه حل در دراز مدت نیست. در ادامه آمده که مشکل در افغانستان همیشه مقدار کمک‌ها نه، بلکه چالش اصلی در مدیریت و نحوه آن بوده است. با باور نویسنده، صدها میلیارد دلار در 20 سال گذشته در افغانستان بنابر موجودیت نظام مالی متکی به کمک‌های خارجی ضایع شد و در نتیجه فساد اداری گسترش یافت و حسابدهی هم صورت نگرفت. دیپلمات می نویسد که چالش‌ها تحت حاکمیت طالبان بزرگتر است، اما آنها می خواهند که کمک‌های خارجی از طریق حکومتشان صورت گیرد. با باور نشریه، طالبان خود را به هیچ کس حسابده نمی شمارند و در نتیجه نمی توان اطمینان حاصل کرد که کمک خارجی به بخش بزرگ از مردم نیازمند در افغانستان می رسد یا نه. در مطلب می خوانیم که وضعیت فعلی افغانستان تنها مسئله بزرگ برای جامعه جهانی و تمویل کننده ها نیست، بلکه طالبان باید بیشتر از حرف زدن عمل کنند و از واقعیت های عینی افغانستان درک کامل داشته باشند. روزنامه گاردین در شماره اخیرش باز هم به فرمان تازه طالبان در مورد حجاب اجباری زنان و محدودیت‌ها بر بانوان در افغانستان تمرکز کرده است. به نوشته روزنامه، طالبان پوشیدن برقع و چادری برای زنان را یک رواج دیرینه می‌دانند، اما در افغانستان زنان عمدتاً در مناطق روستایی چادری می‌پوشند. در ادامه آمده است که بسیاری از زنان افغان پوشیدن چادری و برقع را فرهنگ کاملاً بیگانه و اقدام تحمیلی ناپذیرفتنی می دانند. فرمان تازه در مورد حجاب از سوی حکومت طالبان به روز شنبه این هفته اعلام شد و اگر زن یا دختر از آن تخطی کند، مسئول خانوادهش مجازات می شود. روزنامه گاردین می نویسد که جهان نباید زنان افغان را تنها رها کند، بلکه باید صدای آنها را بشنود و به آن رسیدگی کند. اینجا رادیو آزادی است. وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان در یک مکتوب رسمی به نماینده های تمامی پوهنتون ها دستور داده که درخواست ارتقای علمی هر استاد پوهنتون را با معرفی کاملش بفرستند. در بخش از این مکتوب که حکومت طالبان آن را تایید کرده آمده است، استادانی که فاسد و خائن باشند، با استخبارات نظام گذشته همکاری داشتند و یا دانشجویان عضو این گروه را آزار و اذیت کردند، نباید ترفیع کنند. شمار از استادان پوهنتون‌ها این کار طالبان را برخورد سلیقه‌ای و عقده‌مندانه می‌دانند و می‌گویند که این مکتوب یک هشدار به استادان است. بیشتر در این گزارش.
مکتوب تازه وزارت تحصیلات عالی طالبان نگرانی ها و واکنش های شمار از استادان پوهنتون ها را برانگیخته است. در این مکتوب که طالبان آن را تایید کردند از نمایندگان پوهنتون های دولتی خواسته شده است تا از طرفی تبدیلی و یا گزینش استادان جلوگیری کنند که با نظام و یا استخبارات حکومت گذشته همکاری داشتند. در بخش از این مکتوب هشدارگونه به نمایندگان پوهنتون ها گفته شده است که باید با دقت کامل به امور کاری استادان دقت کنند و استادان که برای ترفیع انتخاب و تبدیلی به وزارت پیشنهاد می شوند، ضرورت است که شهرت شخص مفسد، نااهل و مخرب به گونه تفصیلی و شکل نوشتاری فرستاده شود تا از طرفی انتخاب و تبدیلیش جلوگیری شود. در ادامه این مکتوب آمده است همچنین اطلاعات موثق استادانی را ارسال کنند که در گذشته در یک نظام فاسد خدمت سیاسی یا نظامی کردند و یا مشخص شده است که با استخبارات برای آزار و اذیت و آسیب رساندن به دانشجویان مخلص و مجاهد همکاری کرده باشند. این مکتوب را فیض زلاند، یکی از استادان پوهنتون کابل که به حمایت از طالبان معروف است، در حساب تویتر خود به اشتراک گذاشته و آن را نهایت عقده و استبداد دانسته است. آقای زلاند در این باره برادی آزادی گفت:
در یه وقت بحثایی که به سوشل میدیا از درس تحصیلات عالی رخنه پیدا میکنه اکثرش بسیار تاسف آور است، بخاطر که تحصیلات عالی پوهنتونها مراکز علمی هستند و برای ترفیع و مقرری و انفکاک استادان و کادرهای افغانستان مسائل علمی دارن، قوانین علمی دارن. این مسائل سانسور کده، این مسائل یک نوع به یک گروه به یک ساختار متوجه کرده، این سبب شکاف در تحصیلات عالی افغانستان میشه.
یکی دیگر از استادان پوهنتون که به علت مشکل‌های امنیتی نمی‌خواهد از او در گزارش نام ببریم، به رادیو آزادی گفت:
این مکتوب استاد عزیز خوش نیستن، به خاطر که این یک اخطار است برای استاد که مثلا استادایی که در نظامی قبلی در بخش سیاسی یا نظامی بودن باید از اونا پرسان شود و قانون باید فاسد و مخرب و این اصطلاحات باید مشخص باشن، مفهومش مشخص باشه. استاد فکر میکنن که اصلا یک عقده سیاسی است، عقده شخصی است و هیچ کدام قانون و رایه و مقرره را از این سپورت نمی کنه.
ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان این مکتوب را تایید میکند و میگوید:
در مکتوبی که از وزارت تحصیلات آمده است برای تشخیص اشخاص مفسد است، کسانی که بر ضد ذهنیت و منافع ملی کشور هستند. این که حقی کسی نیست که هم مفسد مخالف نظام باشد و هم استاد باشد. عفو موضوع جدا است. عفو درباره کسانی است که کشته نمیشوند و از تعرض مسئول هستند، اما به این معنا نیست که برای آنها امتیاز و موقف و فعالیت بیشتر جرم ها داده شود.
اما شکر نیازی آگاه مسائل سیاسی میگوید طالبان با این کارشان در مقابل استادان پوهنتون که غیر نظامی اند کادر زدایی میکنند و فرمان عفو عمومی خودشان را نقض میکنند. با حاکمیت طالبان بر افغانستان، رهبران طالبان فرمان عفو عمومی اعلام کرد، اما نهادهای معتبر بین المللی و رسانه های معتبر با نشر گزارش های از قتل و ناپدید شدن اجباری صدها نظامی نظام پیشین خبر دادند. یکی از موردهایی که واکنش های گسترده ای را در داخل و بیرون از افغانستان به همراه شد، بازداشت استاد جلال، استاد پوهنتون کابل، لسوی طالبان در پی انتقادهای تندش از حکومت طالبان بود که پس از یک هفته دوباره رها شد.
پیام ها و نظریات شما
ما از ولایت لوگر پیام میگذارم. خواستم یک پیام داشته باشم بر طالبا. این پیام می است که اونا میگن که چادری بر خانوما یک نمونه خوب است، نمونه افغانستان است، اما درست است وقت ما اگر مثال بزنیم یک خانومی که دست طفل خود در سرک گرفته روان است و در دست دیگرش هم چیزی که خریده یا چیز دیگری در دست چپش میباشه، میبینین که مو خانم از گردن پایین همه وجودش معلوم میشه. آیا او درست است یا همون جا بسیاری که بطن می داشته باشه؟
از ولایت جازجان هستم، ولسوالی درزاب. از کابل بانک شکایت دارم، چون که معلم هستم. از ولسوالی درزاب تا شبرغان رفت آمد 1000 افغانی مصرف دارد. علاوه از او ما معلمین رفته 2 روز یا 3 روز معاش خود را گرفته نمی توانیم. هر زمان به کابل بانک می رویم فقط جوابشان پیسه نیست بس.
ما پیام داریم از ولایت لوگر ولسوالی چرخ. این همی کمک هایی که میرسه بشی غریبا یتیما بیوا نمیرسه، کلش از زورمندا و پیسه دارا و ملک ها اینیا میگیره. بشی غریبا و بشی یتیما بشی بیوا نمیرسه این کمک ها.
پیام شما نظر شماست.
سپاسگزارم شنونده عزیز که در این بخش با ما همراه بودید. اوقات خوش داشته باشید.
به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. در نیمه دوم برنامه شکست سکوت را فراموش نکنید که با وضع محدودیت ها توسط طالبان بر زنان به شمول حجاب اجباری اختصاص یافته. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. قرار است آنچه که وضع محدودیت ها توسط طالبان بر زنان در افغانستان خوانده شده و شمول حجاب اجباری در نشست امروز شورای امنیت سازمان ملل متحد مورد بحث قرار گیرد. این نشست به درخواست ناروی دایر می شود و در آن دبرا لاینز نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان به اعضای این شورا در مورد معلومات خواهد داد. نمایندگی دائمی دنمارک در سازمان ملل متحد در توییتر خود گفته که اعلامیه اخیر طالبان در مورد حجاب اجباری نقض حقوق بشر به خصوص حقوق زنان و دختران بوده و در تضاد با تعهدات طالبان در مورد تامین حقوق زنان و دختران قرار دارد. سیگار یا اداره سرموقت خاص ایالات متحده آمریکا برای بازسازی افغانستان میگوید با تسلط دوباره طالبان در افغانستان شمار نیازمندان در این کشور به گونه چشمگیر افزایش یافته. سیگار در توییتر خود به نقل از اداره اطلاعات بشری وزارت خارجه آمریکا گفته که وضعیت بشری در افغانستان بدتر شده و شمار افراد نیازمند به بیش از 24 میلیون تن رسیده. به گفته این اداره شمار نیازمندان در سال 2021 میلادی در افغانستان به 18 میلیون و 400 هزار تن میرسید. ریاست زراعت و مالداری طالبان در قندوز میگوید که تا اکنون 35 هزار جریب زمین غصب شده دولتی در این ولایت تثبیت شده و حدود 250 جریب آن از غاصبان پس گرفته شده. سازمان ملل متحد میگوید که وضعیت بشری در افغانستان با آمد گراییده. سازمان دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch میگوید که روسیه از آغاز تهاجم بر اوکراین تا حال چندین بار از بمب‌های خوشه‌ای استفاده کرده. و رهبران اتحادیه اروپا امروز 12 می تهاجم مسکو بر اوکراین را وحشیانه خوانده و هشدار دادند که روسیه مستقیم ترین تهدید برای نظم جهانی است.
شکست سکوت.
وکیل مدافع بودم، کار خود از دست دادم، همه رویه های ما را اینها گرفتن.
حق و حقوق انسان در نظر بگیریم. ارزش های 20 ساله خود از دست دادم.
جامعه هم به مرد ضرورت دارد و هم به زن ضرورت دارد.
سلام به این برنامه شکست سکوت خوش آمدید. وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان میگوید که دستور حجاب زنان تا حد زیاد در افغانستان مشخصا در کابل تطبیق شده. بر اساس فرمان روز شنبه 17 ماه ثور حکومت طالبان، زنان باید با استثنای چشمان همه صورت و دیگر اعضای بدن خود را بپوشانند. تازه ترین مورد از رشته محدودیت ها بر زنانی که با انتقاد تند بسیاری از افغانها و جامعه جهانی به امرا شده است. اگر زنی از این فرمان سرپیچی کند، به گفته طالبان ولی یا سرپرست او در مرحله اول احضار می شود و در صورت تکرار عدم رعایت فرمان سرپرست زن زندانی و مجازات خواهد شد. ما در این برنامه بیشتر در مورد محتوای این فرمان بحث می کنیم. ژکفر احمدی هستم. دو مهمان خواهیم داشت، دکتر فرام مصطفوی فعال امور صلح و حقوق بشر و مونسه مبارز از بنیانگذاران جنبش زنان مقتدر افغانستان. میمانای عزیز خیلی خوش آمدین به برنامه. دکتر صاحب مصطفی با شما آغاز بکنیم. طالبان گفتن که زنانی که از این فرمان سرپیچی بکنن در مرحله اول خانه زن بی حجاب مشخص و به گفته طالبا به ولی یا سرپرست و توصیه و تنبیه شود. شما با کاربرد واژه ولی در این فرمان چقدر موافق هستین؟ چرا زن باید سرپرست یا به گفته طالبا ولی داشته باشن؟
عرض ارادت و خسته نباشید خدمت شما و خدمت مهمان گرامیتان. دقیقا اگر صراحتاً به جواب سوال شما باید بپردازیم، در طول 40 سال جنگ به درون افغانستان که یکی از عوامل بسیار بزرگش خود طالب بود که انتحار و انفجار به درون افغانستان رقم زد و از نتیجه انتحار و انفجار میلیون ها زن خود سرپرست و سرپرست خانوار به درون افغانستان داریم که از حقوق طبیعی خودشان مثلا گاهی استفاده نمیکنن و میخواین به شکل مجرد زندگی داشته باشن و سرپرست فامیل خود را به عهده داشته باشن. اینا این که به خاطر احکام بسیار ابتدایی و احکام مزخرفی که من حیث قاعده تبعیض آمیز به زنان افغانستان وضع کردن میخواین یک راهی مرچه به اصطلاح عام داشته باشن و از او نشان بدن که در شریعت آنچه را که به عنوان حجاب آمده مردود است، منطبق احکام و قواعد سختگیرانه خود طالبان نیست و اما متوسل میشوند به ولی بودن. وقتی که سوال میشه از پیش از یا که در رابطه به حجابی که شما آمدین و یک تعریفی نوی از دین دارین، این حجابی که شما در تعریف کردین و یک دینی جدید تعریف کردین کلن بدعت است و هیچ گونه سنخیتی با اساسات حقوق اسلام و قرآن شریف نداره، اینا میپیچن به ولی بودن. در حالی که سوال اصلی اینجا مطرح میشه، سوال اصلی میمونه میروان و ولی بله، تا سن 18 سالگی در شریعت اسلامی است که وقتی که به مرحله بلوغ دختران نرسیده باشه میتونه پدرش ولیش باشه در قسمت انتخاب سرنوشت و زندگی اجتماعی و قراردادهای اجتماعیش. و اما اینکه در افغانستان اینا متوسل شدن به یک قواعد سختگیرانه، مهمترین مسئله است که نباید به حاشیه بپیچیم و به اصل مطلب بپیچیم، باید که او مساوی بودن حقوق زنان و مردان و خصوصا انتخاب پوشششان که شما اشاره فرمودین و دو بحث دیگر هم که همینجا مونیسه جان تشریف دارن باید شگفته شود که شما مواد حکم هشتم طالبان را و نهمش اگر مطالعه بفرمایین، این نه تنها تبعیض بر علیه زنان افغانستان بلکه تبعیض بر علیه مردان افغانستان و یک بی‌حرمتی کلان و شرم‌آور و تمام مردم افغانستان است.
تشکر، به او بخش میپردازیم. خب خانم مبارز، در بخش دیگر فرمان آمده که در گام دوم سرپرست زن به حجاب بر ریاست مربوط ازار میشه و به نظر شما استفاده واژه ولی یا سرپرست با توجه به تبصری خانم مصطفی در این فرمان چقدر بجاست؟ چه پیام را میرسانه؟
سلام بر شما و خدمت بانو مصطفی و همچنان شنوندگان عزیز رادیو آزادی. در رابطه با فرمانی که از آدرس رهبری گروه طالب پیرامون نواز مدیدیت ها بر زنان صادر شده، باید تذکر بکنم که ما در تمام مصاحبه ها، نشست ها و کنکاش هایی که داشتیم ابتدا به شکل کلی تذکر دادیم که دیدگاه طالب، برنامه طالب، پالیسی طالب، پالیسی شرعی اسلامی نیست بلکه دیدگاه سیاسی هست و منظور تامین منافع سیاسیشان. و دیدن به بحث این که ولی یا وسیع یا قیم، البته چیزی که با مصطفی تذکر دادن، بحث ولی را من هیچ زمانی در هیچ متن بحث‌های حقوقی یا قوانین یا تمام پرانسیپ‌های قانونی مهدید زمان اثبات ولی را با مسئله پوشش حجاب یک زن یا با پوشش یک زن مرتبط ندانستیم. بحثی به اسلام مسئول قرار دادن شخصی از فامیل و نام ولی یا وسیع یا قیوم و اون را مرتبط به مسئله حجاب زنان، حجاب نه، من بحث ایجاب را با نوی کوششی که طالب میخواهد مطابق فرهنگ و ایدئولوژی خودش تعیین بکنه نباید اشتباه بکنیم، چون زنان افغانستان به شکل کل در بحث ایجاب رایت کردن، ایجاب مشکل ندارن با این مسئله، بلکه نوع کوشش تعمیلی است مطابق فرهنگ و ایدئولوژی خودی طالب میخواین تحمیل بکنن، ولی تو استفاده از نام ایجاب بحث والی و اسم و مسئولیت دادنش در بحث کوشش زنان از آدرس اداره طالب، این یک بحث قانونی نیست، این یک بحث منطقی نیست، یک بحث انسانی نیست، بلکه یک بحثی است برخواسته و برگرفته از فرهنگ قبیلوی و عنعنات قبیلوی گروه طالب است. یعنی شما در فرهنگ قبیلوی اگر شما به مشرافی داشته باشین، سمکار داشته باشین، اونجا میبینین که تعریفی از یک مرد خوب کی هست؟ تعریف یا ویژگی از یک مرد خوب، مردی هست که کشتن بلد باشه، خشونت کردن بلد باشه، استبداد بلد باشه، دیکتاتور باشه و بر بحث نامیزداریش و همزر با ریختن خون انسان ها میتونه تعریف بکنه که یک مرد انسان میکشه برای یکی که کسی به طرف همسرش نگاه کرده یا با همسرش سلام داده، این یک مرد مرد خوب است و زن خوب در فرهنگ قبیله و زن است که در تمام این استبدادی مرد تنکین بکنه و حوصله داشته باشه و مشروعیت بده که مرد حق داره مرا مورد لطف قرار میده یا نوی پوشش ما تعیین بکنه.
تشکر از شما. تشکر از شما. خب خانم مصطفی، بر اساس فرمان طالبا در مرحله سوم ولی یا سرپرست زن به حجاب 3 روز زندانی می شود و در مرحله چهارم هم سرپرست زن به حجاب به محاکم فرستاده می شود تا بر اساس فرمان به مجازات مناسب محکوم شود. این همه به نظر شما چقدر می تواند میزان فشار بر یک زن را افزایش بده؟
اول در یک قسمت باید اشاره بکنیم که درست فرمودن ولی واسی در قسمت قراردادهای اجتماعی اصلا مطرح است، در بحث ازدواج مطرح است، در بحث ایجاب هیچ مطرح نیست و سلسله منطقی با بحث ایجاب نداره، و اما این که طالب هیچ گونه منطقی در صدور فرامینشان نداره و در جواب گفتنشان حتی در پیمانهایی که دارن هیچ گونه به اصطلاح استدلال و منطقی ندارن که ما او را مورد بحث قرار بدیم. هرگاهی که در مورد ایجاب است بهشان سوال میشن، متوسل میشن به ولی وسیع که یک بحث علایده است. دقیقا در رابطه به احکام صادره تبعیض‌آمیز و محدودیت‌گرایی نسبت بر جنس زن و مرد در افغانستان 3 مسئله میتونه مطرح باشه. یک مسئله، مسئله جرم‌انگاری است که از سوی طالبان حجاب نپوشیدن و به یک شکل بدعت در عصر نوین بعد از 1400 سال چندی آمده و جرم‌انگاری شده، در حالی که هیچ گونه شرایط و محدودیتی نسبت بر نبود حجاب و بد حجابی در اساسات دین اسلام و در متون شرعی اسلامی ما نداریم. نه حدود است و نه قصاص است، فقط در حد توصیه به زنان پیامبر گفته شده که حجابشان را رعایت کنند. این که اینا دوباره آمدن یک تعریفی نو از دین دادن میتونه اجتهادی به اصطلاح کسایی که دانش اولیه دینی داره را برسانه و اونا عبارت از طالبان باشه و طالبان عصر نوین در افغانستان. و سومی که میان جنس دوم معرفی میکنن، جنس دوم به معنای زن، یعنی ای که اگر جنس دوم حجاب را مراعات کرد ولی از او من حیث جنس اول و رئیس فامیل میتونه جوابگوی مسئله باشه، که ای در نفس خودش معرفی زن به عنوان جنس دوم است که خودش یک بل. خیانت در حق زن است و خصوصا زنانی که در بستر مساعد 20 سال به این حق و عقیده رسیدن و از آگاهی لازم از شریعت و دینشان میاین ای را به هیچ عنوان قبول ندارن. خب مسئله که شما پرداختین مسئله بسیار مهم و واضح است. اینا فقط یک اداره هستند، نه دولت. دولت های توتالیتر و دولت های مستبد و استبدادی و خصوصا ایدئولوژیکی مثل طالبان، یکی از مسائل بسیار مهم برشان سرکوب کردن مردم افغانستان و ایجاد ارعاب در میان مردم افغانستان است که از او طریق بتونن ناکامی های خود و ناموفقیت های خود را پوشش بدن. و اینا از هر از گاهی که میبینین یک ایده یا یک تفکری بسیار مزیق و قومیت گرایی خود را، قبیله گرایی خود را میان من عیس قاعده دینی معرفی میکنن، این به این مفهوم است که مسائل بسیار مهم و اساسی در پشت سر میمونه و اینا نمیخواین که مردم افغانستان من عیس یک توده کلان در برابر ارزش هایی که از پیششان تلف شده استادگی کنن و طالب را، یخن طالب را بگیرن که شما من عیس یک اداره اومدین، این وضعیتی که در برابر تمام اساسات حقوقی انسانها جوابگو باشین و مسائل ابتدایی زندگی رفاهی و معاشیتی را برآورده بسازین. میایین مسائل بسیار دینی که حتی طفل گهواره در افغانستان از او بلد است، شما میایین با دروغ و با ابزار ساختن و دین میایین، هم یک خیانت در دین، هم یک خیانت و جفا بر شریعت اسلامی، هم یک خیانت بر جماعت افغانستان، به زنان افغانستان و به مردمان افغانستان روا میدارید. این یگانه ابزاری است که به دست طالبان و مردم افغانستان متاسفانه در یک بستر فرهنگی سنتی قرار دارن و طی سالیان متمادی ما دیدیم و عملا در طول 8 ماه و 9 ماهی که پشت زنان افغانستان در طول مبارزاتی که به جاده ها برآمدن خالی بود، یکی از مسئله همین مسئله بود که یک تعداد فیصدی کمی با تفکر طالبانی تعامل دارن و خوشحال هستن که از این طالبان میاین و مسائلی مثل حقوق بشر که به طالب کفر معلوم میشه و مسئله حقوق زن که یک مسئله بسیار زیاد به اصطلاح طالب فحشا به نظر میرسه، او را سرکوب کردن و به درون افغانستان مسائل دروغی را با روپوش دین میان چی میکنن مطرح میسازن. میتونه که این یک حذف سیستماتیک زنان باشه و بله طبیعتاً که خانواده ها اگر در معرض از دست دادن وظیفه هایشان قرار بگیرن که در شرایطی که افغانستان در فقر بسیار واگیر به سر میبره، مواد نهم نشان داده که محارم کسایی که مثلا پدری یک کسی است که حجاب نمیکنه، برادر یک کسی است که حجاب نمیکنه یا بد حجاب است، بزن به طالبان البته، اونا از وظیفه سبک دوش میشوند. در ماده نهمی هم حکم آمده، ای به این مفهوم است که هرگاه به خاطر سر نگه داشتن شکمشان میتونن که این محدودیت را بالای اعضای فامیلشان روا بدارن و اما من متیقن هستم که زنان افغانستان دیگر زنان
نیستن مصطفی.
که از روایت های غلط دینی بیاین بله. زندگی را به خودشان مزیق و محدود بسازن.
بله بسیار زیاد تشکر از شما. قسمی که شما هم اشاره کردین در فرمان آمده که اگر زنا و دخترای کارمندان حکومت طالبا حجاب را رعایت نکنند وظایف این ماموران تعلیق میشه، و در بخش دیگه از فرمان هم آمده که اگر زنانی که در اداره های حکومت طالبا کار میکنن و حجاب را رعایت نکنن برکنار شوند. خانم مبارز، با توجه به این دو مورد فکر میکنین عملی شدن این بخشای از فرمان چقدر میتونه به گسترش میزان بیکاری و فقر در کشور عمدتا در میان زنان کمک خواهد کرد؟ فکر میکنم تماس ما با خانم مبارز قطع شده، دوباره برقرار شد. خانم مبارز، خب دکتر صاحب مصطفی اشاره کرد به مسئله پیامدهای اقتصادی این موضوع. در بخشای از فرمان آمده که اگر زنایی که در اداره های حکومت طالبا کار میکنن و حجاب را رعایت نکنن برکنار شوانان سو، همچنان گفته شده که زنا و دخترای کارمندان حکومت طالبا اگر حجاب را رعایت نکنند وظایف این ماموران مرد تعلیق شود. اگر چنین شود، اگر این طرح عملی شود، چقدر کمک میکند به افزایش میزان بیکاری و فقر در کشور؟
تشکر. قبل از اینکه به سوالتون بپردازم باید تذکر بکنم که بحث این که یک فرد به جای دیگر مورد مؤاخذه و مورد مجازات قرار میگیره، آیا این یک بحث قانونی است یا خیر؟ اولا این که مجازات کسی، متهم ساختن کسی به جرم کسی دیگری یا تحریم کسی به جرم کسی دیگری کاملا در تضاد با اصل قانونی بودن جرایم و مجازات هاست. یعنی به این معنی که کسی که این فرمان ترتیب دادن
خانم مبارز، با معذرت صدای شما قطع و وصل میشه، اگر یک مقدار موقعیتتون را تغییر بتین بهتر خواهد شد. متاسفانه شما لطفا حرف بزنین، فکر میکنم کیفیت صدای شما همچنان خراب است. صحبت کنین ما میشنویم. متاسفانه بله مهربانی کنین صحبت کنین، حالا فکر میکنم بهتر شد. متاسفانه هنوزم کیفیت صدای شما خوب نیست. خوب کوش میکنیم دوباره با شما تماس بگیریم و امیدوارم بهتر شوه. خانم مصطفی، در بخشی از فرمان آمده که چادری از قرنها به ایسو بخشی از فرهنگ با عزت افغانی و بهترین نوع حجاب شرعی است. واقعا چنین است به نظر شما؟
این مسئله باید یک مبحث بسیار کلان تاریخی شگفته شوه و اینا تاریخ تمدن فارس بیان مطالعه کنن. فقط اینا از افغانستان سخن میگن که در طول 200 سال اخیر به اصطلاح نامگذاری شد و آمد به اساس هر قسمی که بود. باشه تاریخ دانان در رابطه با گفته ما یک ذره عمیق شون و دریابند این مسئله یک مسئله فرهنگی به درون افغانستان نبوده نیست و نخواهد بود، به دلیل این که در ماورای دریای کوکچه در تمدن فارسی هندوچین وقتی که پوشش سران به اصطلاح همسران حاکمانشان به دلیل این که یک تافته جدا بافته از متباقی شهروندان باشند یک پوشش فرهنگ بوده چادری و در بستر تاریخی چندین هزار ساله و درون افغانستان من حیث یک فشن آمده از طرف هند به پاکستان و از طرف پاکستان چادری های بدون چین وجود داشته که باز یک فابریکه تولید در هرات بود که فعلا طالبان مدعی هستند که چون چادری هراتی است و در هرات تولید شده بودی فرهنگ افغانستان است. ما گفتیم بیشک به خدا که در یک قسمت شما اقوام دیگر را من حیث قوم افغانستان و شریکی در فرهنگ افغانستان پذیرفتین، ولی این مسئله شده نمیتونه. این یک فرهنگ بیرونی است که به درون افغانستان آمده و پوشش هم من میخوام اشاره داشته باشم یک مسئله بسیار شخصی و فردی و سلیقوی است و تداخل در امور شخصی و خصوصا پیچیدن در مسائل لباس و زرق و برق یک خانم و لباس یک خانم خودش تعیین تکلیف است و تعیین تکلیف در شریعت یک خطای نوبخ شده نیست که باید این مسئله را طالبان فراموش نکنند. مبحث حجاب هم یک مبحث جرم نیست و دین خود میفهمین یک خصیصه شخصی است. تنها هم مواردی که در قرآن شریف ذکر شده، یک برادر ما بسیار مبحث خوبش شگفته بود با خانم مبارز همونجا یک جا بودن، 32 آیتی که در رابطه به حجاب آمده آیت هایی است که قصه قبیله های گذشته را قصه حجابشان چگونگی پوششان است. فقط 3 آیتی در رابطه به حجاب است که او هم به زنان پیامبر توصیه شده که باید حجاب را رعایت کنند و یک قسمت یک آیت گفته شده که چادرشان در درون یخنشان باشد تا اینکه گردن و پایین‌تر از گردنشان معلوم نشود و آیت دیگر فقط توصیه کرده که وقار خود را حفظ کنند که این وقار نمیتونه مربوط به یک جنس یا مربوط به زن باشه، بلکه میتونه اگر مردی هم که بخواهد وقار خود را حفظ کنه یک مسئله معنوی است، حجاب معنوی است که چشم خودش را باید حفظ کنه. و در طول تاریخ در افغانستان بله. هیچ زن و هیچ دختری به حجاب نرفته.
دکتر سید مصطفی بسیار زیاد تشکر، با مزد کرف شما را قطع کردم. خب تماس ما با خانم مبارزم برقرار شد، امیدوار هستم که مشکل تماس حل شده باشه. خانم مبارز، میشه به ادامه صحبتهایتان در مورد پیامدهای عملی شدن فرمان بپردازین؟ چه مشکلات را ایجاد میکنم؟ میربونی.
خب در این شکلی است که این فرمان برخواسته از یک اپارتاید جنسیتی و از یک رابرد غلط ناشی از تعصب و دیدگاه زن ستیزانه هست. در این شکلی نیست که وقتی که اساس و تعداد یک تصمیم غلط باشه پیامدهای از او هم کاملا غلط و اشتباه و پیامدهای منفی هست. در این شکلی نیست که در طول 9 ماه حضور طالب تمام زنان افغانستان از ساختار سیاسی و اجتماعی هستند، زمینه‌های اشتغال محدود شد، کار وظایفشان از دست دادن. در طول تاریخ سیاسی افغانستان ما و شما میدانیم که تاریخ افغانستان یک تاریخ مملو از جنگ و کشت و خون است. بیوه، یتیم، اطفال بی پدر بی مادر، مادر بی پسر، خانم بی شوهر، دختر بی خواهر، همگی از اینا مسئول تامین نفقه خود هستند. از جایی که گروه طالب و حکومت گروه طالب هیچ نوع پالیسی مشخص اقتصادی نداره که وقتی که نصفی از پیکر جامعه را از درآمد اقتصادی ممانعت کردن، لقمه نانشان، روزی حلالشان، از زبانشان، از دهنشان ازدواجشان گرفتن، پس برای این خانواده ها چی کمک اقتصادی کردن میتونن؟ زنای افغانستان طبق دستور شریعت، البته چیزی که اینا میگن هیچ نوع محدودیتی برای حضورشان در اجتماع، برای کار، برای سهم گرفتن در تمام برنامه های اقتصادی هیچ نوع محدودیتی وجود نداره. شما در صدر اسلام هم میبینین که بی خدیجه یک زن تاجر بود، وقتی که با رسول الله ازدواج میکرد، قبل از ازدواج با رسول الله یک زن تاجر بود و بعد از ازدواج با رسول الله هم این شغل و پیشه این آدم ادامه داشت. بنان برداشت از اینا از دین یک برداشت کاملا افراطی، یک برداشت کاملا غلط مطابق با روایت های مکتب مدرسه دیوبندی و بله. مدرسه حقانیه هست.
خانم مبارز با بله. معذرت حرف شما رو مقطع میکنم. خب در فرمان طالبا آمده که هر جامعی که بدن را بپوشانه حجاب تلقی میشه، اما نازک نباشه که بدن آشکار نشه. در ادامه گفته شده که لباس و چادر سیاه رنگ رایج به نام حجاب هم حجاب شرعی است که تنگ و چسب نباشه. خب حالا شما بانوان یک زن چقدر امکانات دارین که خود را مطابق این فرمان طالبان آراسته کنین؟
البته از دید من شخصا در زندگی شخصی من امکان نداره که ما با این فرمان طالب را عملی بسازیم یا خود را عیار بسازیم. از طرف دیگه بحث جامعه هست، جامعه هم کلا با این فرمان در تضاد هستن. یکی دوم، بحث رعایت حجاب در اسلام تنها با زن افغان با زنان نیست، رعایت حجاب با مرد و زن مسلمان است. و از جایی که اینا خودشان شکلیات برای حجاب تعریف میکنن، این یک به اصطلاح یک فرمان و دستور فکری و سیاسی خودشان است. بحث شکلیات ایجاب در اسلام خیلی مختصر، خیلی کوتاه و خیلی واضح هست. بیشتر از او که تنگ نباشه، چسب نباشه، سیاه باشه، سبز باشه، این دیدگاه های شخصی خودشان است. من بیشتر تذکر دادم بیشتر از اینکه یک بحث شرعی باشه، گرفتشته از فرهنگ قبیلوی هست. و این ترتیب دستوراتی که اینا میتن کلن برای تمام بلی. دنیا مشخص است که استفاده ابزاری از زن افغان به منظور تامین منافع سیاسی شان است. شما همینجا صحبت های من را یاد داشت بکنین، فردا اگر شورای امنیت در برابر از اینا یک تحریم جدی، یک گزینه نظامی را در نظر بگیره، اگر اینا فردا تمام آزادی های لیبرالی را در جامعه افغانستان اجباری نساختن، باز شما همون روز مرا مسئول قرار
بکنین. تشکر. بگذارین چون فرصت ما داره کم میشه. خب خانم مصطفی، در فرمان گفته شده که زنان با حجاب از نافرمانی و گناه در امان و از عزت و وقار برخوردار خواهند بود. موافق هستیم؟
بسیار توهین است، اهانت است به جامعه افغانستان، به جامعه که همیشه طی سالهای متمادی حتی بعد از پیدایش افغانستان امروزی زیر پرچمی اسلامیت زندگی داشتن. این بحث یک طرف و بحث دیگر، من موافق هستم با گفته های خانم مبارز که اینا تمام زنان افغانستان و جماعت زنانه افغانستان را من حیث ابزار قرار دارن، وسیله قرار دارن تا یک منافع های سیاسی و اقتصادی اینا تامین شوه و در طول 9 ماه سلطه به درون افغانستان تنها چیزی را که در محور از او میپیچن زن افغانستان است و از طریق زن افغانستان غیر مستقیم پیچیدن به مردان افغانستان نیز وجود داره. از روز اولی که اینا آمدن شما از طریق رسانه های جمعی دیدین که به عطر زن، به لباس زن، به موی زن، به بوت زن، به چگونگی پوشش زن پیچیدن و این خودش نشاندنده بهانه هایی است که به شکل بسیار زیاد تصمیم گرفته و سیستماتیک میخواهند زن را از اجتماع فرهنگی، سیاسی و دامنه های پیشرفت و انکشاف ترقی در افغانستان محدود بسازن و از طریق از او بتانن پالیسی و راهبردی خود را که راهبردی اسلافشون و درون افغانستان است و زن را میخواین در یک کدورت و
تشکر.
نافهمی قرار بتن تا یک بتانن به شکل بهتر و درست حکومتی بسیار بدوی و قبیلوی خودشون را استدام بخشیده باشن.
بسیار زیاد تشکر از شما دکتر صاحب مصطفی. خب خانم مبارز، منان سوال اخیر از شما، چون فرصت ما کم است. در فرمان طالبان همچنان گفته شده که زنای با حجاب از شر و فساد مفسدان در امان خواهند بود و به آسانی شکار دسیسه های علاقات و اشخاص فتنه انگیز نخواهند شد. چیست تفسیر شما؟ کوتاه لطفا.
من ما میخوایم تذکر بتم که برای گروه طالب برای کسایی که فرمان را صادر کردن، زمانی که البته صف مردای با وجدان افغانستان، صف مردای با غیرت افغانستان، صف مردای متدین روشن فکر و آزادی خواهی افغانستان یک طرف، یک عده محدودی، یک گروه کوچک، یک اقلیتی که آمدن و تمام انسانیت مردم افغانستان را به گروگان میگیرن، میخوایم تذکر بتم زمانی که وجدانای شما خوابیده باشه، زمانی که وجدانای از اینا فلج باشه، زمانی که چشمای از اینا شرارت پیشه باشه، زمانی که در چشمای از اینا طعم جنسی باشه، زمانی که اینا گرگ صفت باشن، نه تنها هیچ تکه هیچ پرده زن را محفوظ مسئول نگه نمیداره، حتی دیوارای آهنین هم زنان را مسئول نگه نمیداره. بنان این تجربه ثابت ساخته، به عوضی از اینکه زن را محدود بسازن، من خطاب برشان میگم که وجدانای باطل و کاذب و خرابتان را بیدار بسازن، به عوضی از اینکه زن را محصور بسازن، در اسارت بگیرن، چشمای شرارت پیشه و خراب و طعم جنسی و نفس غلط و بیبندبارتان را کنترل بسازن. اینجاست که مسئولیت زن در امان است. سالها این حکم را بر قبیله راندن، ولی در هر پس کوچه آنجا یک زن مورد تجاوز و تعرض جنسی قرار گرفت. چرا نتانست اون لباس های 18 متره و اون توبان های 24 متره مسئولیت زن را تامین کنه؟
تشکر از شما.
بحثی علایده هست، ما مخالفت نداریم. نوع پوشش مطابق ایدئولوژی طالب برای هیچ فردی مردم افغانستان قابل قبول نیست.
سپاسگزارم از شما مونسه مبارز، از بنیانگذاران جنبش اصلی زنان مقتدر افغانستان، و دکتر فرح مصطفی فعال امور صلح و حقوق بشر با ما صحبت می‌کردند.